رساله رومیان فصل 8 آیه 7 چنین می‌خوانیم، کلام خداوند: زیرا طرز فکر انسان نفسانی با خدا دشمنی می‌ورزد، چرا که شریعت خدا از شریعت خدا فرمان نمی‌برد و نمی‌تواند هم ببرد. فصل 8 رساله رومیان، پولس رسول درباره برکت‌هایی که به یک ایماندار میرسه صحبت می‌کنه و به ما میگه کسانی که در مسیح قرار گرفتند، اونها بر گناه پیروزی یافتند و از مرگ و محکومیت نجات پیدا کردند. مسیح همچون قلعه هست و باروی و ایشان در مسیح پناه گرفتند و از دست انتقام گیرنده خون در امان هستند. اونچرا که اونها قادر به انجامش نبودند، خداوند برایشون انجام داده و از راه مسیح اکنون حیاتی تازه دریافت کردند. اونها از نو زاده شدن، اونها روحانی شدن و مطابق روح زندگی میکنن. طرز فکر اونها عوض شده، اونها اکنون تحت حاکمیت روح قرار گرفتن. این افراد از مرگ نجات یافتن و این وضعیت یک مسیحی واقعیه. و بعد در آیه 7 رسول خداوند چنین میگه: زیرا طرز فکر انسان نفسانی با خدا دشمنی میورزد، چرا که از شریعت خدا فرمان نمی برد و نمی تواند هم ببرد. کسی که در او تحول روحانی رخ نداده، این فرد از نظر خداوند دشمن خداوند هست. این فرصت کوتاهی که داریم، می خواهم این موضوع رو بهش فکر کنیم و این رو برای شما نشون بدیم. البته همیشه وضعیت انسان اینگونه نبود. زمانی که خداوند آدم رو خلق کرد، آدم رو به شباهت خود آفرید. آدمی با خداوند مشارکت داشت. در کلام میخونیم که در خنکای روز با خداوند گام برمی داشت. در باغ عدن آدم بدون گناه، پاک و در شباهت به خداوند آفریده شده. کلام میگه کمی پایین تر از فرشتگان. پس مرتبه او بسیار بالا بود. اما اکنون میبینیم چه تهمت بزرگی به نسل آدم زده شده. نسل او از اون قله بلندی بود، از اون برکات عظیم مشارکت با خدا، به دره سیاهی سقوط کرده و مبدل شده به دشمن خدا. شاید یه مثالی به ما کمک کنه. شما وقتی به تخت جمشید فکر میکنید، به اونجا میرید و یا عکساش رو نگاه میکنید، اون قصر با عظمت و با شکوهی بود، با اون تالار آینه و اون ستونهای عظیم و اون نقش نگاری ها و کندکاری ها، اون تخت جمشید، اون قصر بسیار عظیم و با شکوهی که سالها قبل بوده. وقتی اکنون به ویرانه هاش نگاه میکنید، صرفا یک مشتی خاک و چند تا ستون باقی مونده. این دل آدم به درد میاد. این وضعیت آدمی هست، وضعیت من و شما قبل از این که تحول روحانی در ما رخ بده. البته تخت جمشید قصری نبود که ما در اون زندگی می کردیم و نابودیش هم شاید ربطی به ما نداشته باشه. اما سقوط آدم و جداییش از خداوند به ما کاملا مربوط میشه. و اون فسادی که به نسل آدمی رسیده، وقتی که آدم در گناه سقوط کرد و ترجیح داد تا نافرمانی کنه، ما هم همراه او سقوط کردیم. زیرا اون به عنوان نماینده کل بشریت در حضور خداوند قرار داشت. ما هم از حضور خداوند رانده شدیم. برکات حضور خداوند و حمایت کامل او رو ما از دست دادیم. گویی این خانه ما بود که کاملا ویرانه شده. آدم در چه وضعیتی خلق شده بود؟ در وضعیت کاملا پاک و بیگناه، و اکنون نسلش داره با خداوند دشمنی می‌ورزه. و این جرم بزرگ ماست، طغیان علیه خدای متعال. به این آیه وقتی فکر می‌کنیم، معنی اون بسیار ساده است. طرز فکر انسان نفسانی با خدا دشمنی می‌ورزه. یعنی ذهن نفسانی در تضاد و ضدیت با خداوند هست. از زمانی که متولد میشیم ما در ذهن، در تفکر، در اندیشه خود، در تخیلات، در آرزوهایمون، در هوا و هوسهایمون نه فقط از خداوند صرفاً دور شدیم، بلکه بر ضد خداوند فکر میکنیم. وضعیت فکری ما کاملاً شرارتبار شد. با کسی که او رو خلق کرده، او رو آفریده، ما از در دشمنی وارد شدیم. ما صرفاً از خداوند دور نشدیم. این صرفاً نیست که ما به خداوند اهمیت نمیدیم و یا بهش فکر نمی کنیم. این نیست که من نظر نامساعدی نسبت به خداوند دارم. نه، کلام میگه من در دشمنی با خداوند قرار دارم. و خداوند در این کلام وضعیت آدمی رو کاملاً تشخیص میده و تیشه رو میذار به ریشه این درخت فاسد، که از این درخت فاسد همه اون ثمرات میوه های بد پدید میاد. همه بی‌عدالتی ها، ظلم و ستم هایی که در دنیا میشه ریشهش برمیگرده به اینجا. خداوند ما رو دشمنان خودش قلمداد میکنه، دشمنان خدای حقیقی، دشمنان انجیل مقدس، دشمنان آفریننده ما، او که ما رو خلق کرده، دشمنان شخص تثلیث، شخص خداوند. وقتی که اینو میشنوید ممکنه با خودتون بگید من که با خدا دشمنی ندارم، من فقط شک دارم که آیا خدا وجود داره یا وجود نداره. دشمنی در دل من نیست. چه دشمنی؟ درسته من به وجود خدا ممکن اهمیتی ندم، اما نمیشه به من بگی من با خداوند دشمنی دارم. این تهمت بزرگی به نظر میرسه. پس بذاری ابتدا این موضوع رو باید ثابت کنیم برای شما. خداوند میگه ذهن انسان نفسانی با خدا دشمنی میورزه، و چون این کلام خداوند هست نیازی به اثبات نداره و شایسته است اونو به عنوان حقیقت بپذیریم. کتاب مقدس مکاشفه کلام خداوند هست، اون دست نخورده است، مطالب اون کاملا حقیقت داره و جای هیچ بحث و جدلی نیست. ما این موضوع رو میپذیریم چون خداوند نظرش رو راجع ما اعلام میکنه. اما یکی از دلایلی که ما نمیتونیم این رو بپذیریم شاید این باشه که ما با یک سری باورهای غلطی بزرگ شدیم. ما خیال میکنیم آدمی معصوم و بیگناهه. ما خیال میکنیم آدمی به طور طبیعی ایرادی درش نیست، فقط وسوسه میشه به گناه و باید جلوی وسوسه ها رو بگیرید. اگر خانوما دامن بلند بپوشن و حجاب حفظ کنن جلوی وسوسه گرفته میشه. این گونه است که فکر میکنه. وقتی با مردم صحبت میکنید میگن خدا میدونه من دلم پاکه. نه دوستان، خداوند خودش میگه که دل شما پاک نیست، بلکه کاملا ناپاک. پس دلیل اول کلام خداوند. بذاری به دلایل دیگه فکر کنیم. میشه به صفحات تاریخ نگاه کرد، تاریخ بشر، به جنایت ها، خشونت ها، آدم کشی ها، جنگ ها. به این موضوع ها فکر کنیم، به این نسل آدمی چه بلایی به سر خودش آورده. ببینید دنیا رو به چه مکانی بدل ساخت. هنوزم تو این قرن 21 با این همه پیشرفت‌ها، با این همه پیشرفت‌های تکنولوژی و فرهنگ، همچنان جنگ و خونریزی و نسل‌کشی و برادرکشی هست. شما به تاریخ هر کشور، هر قومی که نگاه کنید همین مصیبت رو می‌بینید. جنگ بی‌وقفه، جنگ به خاطر آب و خاک، جنگ به خاطر اختلاف نظر، جنگ های طبقاتی، جنگ نژادی، جنگ به خاطر اختلاف عقیده. این خشونت طلبی آدمی کاملا ذاتی از زمان تولد در او هست. فقط زمان میخواد تا خودش رو نشون بده. به همین دلیل میگن قدرت فرد رو فاسد میکنه. شما یک مولای بیچاره مسجدی رو در نظر بگیرید، گناهش به هیچ کسی نمیرسه. یه آدم بدبختی میره توی مسجد نمازش میخونه، همین فرد رو بذارید امام جمعه بهش قدرت بدید، اون وقت میدینید که اون فرشته‌ای که در نظر داشتید به محض رسیدن به قدرت اون توانایی‌های باطنیش رو بروز میده. همون فرد بدل میشه به ضحاک و ماردوش. این مصیبت آدمیه، وضعیت طبیعی ما این گونه است. ببینید خداوند راجب نسل آدم چه نظر میده در همین رساله رومیان فصل 3. پارسایی نیست، حتی یکی، هیچ کس فهیم نیست، هیچ کس جویای خدا نیست، همه گمراه گشتند و با هم باطل گردیدند، نیکوکاری نیست، حتی یکی. این رأی خداونده، حتی یک بشر هم نیست که مستثنا باشه. و این جهانی است که بشری ساخته، جهانی است که بشریت آفریده، جهانی که من و شما درش زندگی میکنیم. و سالی نمیگذره که در این جهان و یا در جایی نقطه ای از اون جنگ و آدم کشی نباشه. به اخبار روزنامه ها، اخبار تلویزیون نگاه کنید، پر است از این جنایت ها، شرارت هایی که آدمی به سر هم نوعش میاد. از این دلایل اول هست. دلایل دیگه ای رو میخواین تا ثابت بشه که آدمی در ذهنش با خداوند دشمنی داره. به ادیان باطل فکر کنید برای یک لحظه، به اسطوره ها فکر کنید، به خدایان باطلی که همه اقوامی که با خدای واقعی آشنایی ندارن برای خودشون ساختن. آدمی از خدای حقیقی نفرت داره و به جاش خدایانی رو مطابق میلش هست می آفرین، خدایانی که بهش اجازه میدن هر جور دوست داره زندگی کنن. بون بت پرستی ها، بون آداب و رسوم خرافی که مردم بی خدا در ذهنشون دارن فکر کنید و میدونید، اون وقت میبینید که اینا حقیقت داره، که خداوند میگه انسان در ذهنش با خدا دشمنی داره. میشه به خشونت های مذهبی فکر کرد. یه فرد به خاطر عقاید خداپرستانش حاضر حتی به فرق سر خودش شمشیر بزن. خیال میکنید این فرد به دیگران رحم و شفقت نشون میده؟ این که به خودش رحم نمیکنه. اگر کار مذهبی این آقا اینه که به سر و سینه خودش بزنه تا سیاه بشه، تا خون از سرش سرازیر بشه، فکر میکنید کارهای غیر مذهبی اون چی هست؟ اگر این کار اون ناشی از دوستیش با خداونده، ببینید در دشمنی با خدا اون چه کاری رو انجام میده. ما اگر این پیشداوری های ذهنیمون رو که از بچگی تو ذهن ما گذاشتن که انسان طفل معصوم، اینا رو کنار بگذاریم و فقط شواهد رو نگاه کنین، تنها یک رأی در مورد آدمی صادر میشه. آدمی گناهکاره، ناپاکه و نامعصوم. در ادیان بشری کسی پیامبر هست، 60 سالشه با یه دختر 90 ساله همبستر میشه و این خودش رو پاک و معصوم اعلام میکنه. اما در مکاشفه کلام خداوند، مقدسین و خداوند هم حتی از گناه بری نیستن. پیامبران واقعی هیچ کدومشون معصوم نیستن. وقتی کتاب مقدس رو میخونیم که تنها مکاشفه حقیقی خداوند درش هست، با پیامبرانی روبرو میشیم که اینا نسبت به دیگر انسان‌ها بسیار افراد شریفی هستند، اما هیچ کدوم از اونها عاری از گناه نیست. و این اعتراف به گناهشون رو در کتاب مقدس میخونیم. به عنوان مثال داوود نبی شرمسارانه در مزمور 51 چنین میگه: زیرا من از نافرمانی‌های خیش آگاهم و گناه هم همیشه در نظر من است. به تو، آری تنها به تو گناه ورزیدم، به راستی که تقصیرکار زاده شدم و گناهکار از زمانی که مادرم به من آبستن شد. میدید پیامبر حقیقی خداوند اعتراف میکنه که حتی از بدو تولد ناپاک و آلوده است. هیچ کس معصوم نیست. حتی پیامبران هم از این گناه آری نیستن. کلام میگه نه حتی یک نفر. پس این توهم باطلی رو که ما داریم باید از ذهن کنار بگذاریم. بینید حتی پولس رسول در همین رساله رومیان فصل 7 چنین میگه: آه که چه شخص نگونبختی هستم، کیست که مرا از این پیکر مرگ رهایی بخشد؟ پس ادیان باطل به ما نشون میدن که ذهن بشر بر ضد خدای حقیقی هست. میشه دلیل دیگه هم آورد و اون خود شما هستی. بذارید به وجدان شما فکر کنیم. شما وجدان خودتون برای لحظه به قضاوت بگذارید. بذارید تو وجدانتون بر مسند قضاوت بشینه و رأی بده و به شما بگه که این موضوع حقیقت داره. هیچ وقت به ذهنتون رسیده که فکر کنید بگه ای کاش خدایی نبود و من هر کاری که دوست داشتم انجام میداد، ای کاش خدایی نبود؟ این فکری است هر بشری به ذهنش رسیده و کسانی که از لحاظ فکری بسیار هوش زیادی دارن، اینها شروع کردن به نوشتن فلسفه و دلیل و برهان و ثابت کردن برای خودشون که خدا وجود نداره. اونا به شما میگن خدا صرفاً زایده تخیلاته. اینها رو باور نکنید، اینها داستانه. الان قرن 21 شده، دیگه هیچ کس به خدا اعتقاد نداره، اینها حرفای قدیمیه. این آدمی به اون آرزوش رسیده که خدا رو از ذهنش خارج کنه، تا او رو نفی کنه، با دلیل، با برهان منطقی. جهان رو کسی خلق نکرده، ابتدا یک سلول بود، بعد تحول یافت، بعد میمون ها پدید اومدن، میلیون ها سال گذشت، تکامل یافتن، ما انسان ها پدید اومدیم. خدایی نیست، کسی ما رو خلق نکرده. و قبل از اینکه خداوند ما رو نجات بده و ذهنمون رو به روی حقیقت باز کنه، ما دقیقاً به این موضوع فکر میکنیم و علاقه داریم و میگیم بله خدایی نیست، اینا همش داستانه. و من قبل از اینکه خداوند منو نجات بده، این دقیقاً وضعیت من بود. من فکر میکردم اینا همش داستانه، خدایی نیست، بهشت و جهنمی نیست، اینا همش دروغه. آیا این طرز فکر دشمنی با خدا نیست؟ وقتی شما آرزو میکنید که ای کاش فلانی نبود، آیا در واقع آرزوی مرگش رو ندارید؟ تو این دنیا حتی یک بشر هم نبود که این موضوع به فکرش نرسه که با خودش نگه ای کاش خدایی نبود. و این ثابت میذاره این کلام خداوند رو که ذهن انسان نفسانی در دشمنی با خداست. این دشمنی هم شامل ذات خدا میشه، خدای حقیقی، و هم شامل شریعت خداوند میشه. اما فردی ممکنه اعتراض کنه و بگه من با این حرف شما رو نمیتونم بپذیرم، چون میلیون ها نفر هستن، حتی آشناهای من اینا رو میشناسم، اینا تحول روحانی درشون رخ نداد، اما اینها خداپرستن. شما نمیتونی بگی که همه با خدا دشمنی دارن بلا استثناء. اما دوستان عزیز، اون کسانی که شما میشناسید و فهم میکنید خداپرستن، اونا خدایی رو میپرستن که قدوس نیست. خدای اونها برای گناهانشون مجوز صادر میکنه. در دین اونها نجات دهندهی وجود نداره. خدایی که عادل نیست و گناه رو اگر دلش خواست میبخشه. اون خدا خدای کتاب مقدس نیست، اون خدای محمده و پیروان او هر روز حکم خدا رو میشکنن، حکم سبت رو، روزی یک شنبه رو. اونا با وجدان آسوده در گناه زندگی میکنن تمام عمرشون، از انجیل خداوند نفرت دارن. و همون افرادی که شما فکر میکنین خدا رو دوست دارن، خدا پرستن، فقط راجع به صلیب بهشون صحبت کنید و به اونها بگید که مسیح برای نجات شما به این جهان اومد و اون خدای متعال و بر صلیب شد. اون وقت عکس العمل اونها رو ببینید و میبینید که اونها هرچند به یک خدای اعتقاد دارند، هرچند یک کارهای مذهبی انجام میدن، اما با خدای حقیقی و با شریعت خداوند کاملا در دشمنی هن. شریعت خداوند میگه زنا مکن. دین اونها با تعدد زوجات، با متاع و صیغه حکم خدا رو کنار میزن. خداوند میگه دروغ نگو. اونها با تقیه، دروغ و مصلحتی حکم خدا رو کنار میزنن. شریعت خداوند میگه قتل مکن. دین اونها برای آدمکشی و قتل و غارت مجوز شرعی صادر میکنه. پس این فرد هرچند که مذهبی هست، هرچند به یک خدا اعتقاد داره، اما با خدای حقیقی در دشمنی هست. و این فرد مذهبی، فرد نمازخون، بگید که دوست عزیز، شما وقت تو هدر میدی. اگر به مسیح ایمان نیاری، از گناه در این گناهان از دنیا بری بدون شک وارد جهنم میشی، باید به مسیح ایمان بیایی برای فرارت از مجازات جهنم. اون وقت میبینی چه عکس العملی به شما نشون میده. یا یک لحظه در نظر بگید عکس العمل اون فرد مذهبی رو. آیا این نشون دهنده این نیست که این فرد با خدا دشمنی داره؟ پس تو چرا این اشتباه نشیم دوستان. هر انسانی، تمام افراد بشریت، هر فردی که پاش رو این کره زمین گذاشته در این وضعیت به دنیا میاد. توی فرهنگی که ما بزرگ شدیم به اطفال میگن طفل معصوم. اونا به نظر میاد که بیگناهن، بیازار هستن. اما همون طفلی که معصوم خونده میشه، ریشه دشمنی با خدا درش، در دلش، در ذهنش هست. فقط روش نکرده، فقط خودش رو بروز نداده و زمان نیاز داره. البته میگن بچه ها گناه کردن رو از راه تقلید یاد میگیرن و اینگونه نیست که اینها گناهکار به دنیا بیان. اما دوستان شما فقط این موضوع در نظر بگیرید، یک بچه رو از بچگی در بهترین خانواده های مسیحی قرار بدید، از زمان تولد نه اون بچه فحش و حرفای بد بشنوه و نه با تصاویر مستهجن آشنا بشه و نه حرکات و رفتار بد یاد بگیره. هیچ کدوم از اینها باعث نمیشه تا این نجات پیدا کنه. هیچ کدوم از اینها باعث نمیشه تا اون دشمنی ذاتیش از بین بره. وقتی که به سن بلوغ رسید همین فرد آبروی خانوادش میبره. بچه ها گناه رو از راه تقلید یاد نمیگیرن، این از طفولیت در اونها هست. خودخواهی، طمع، زیاد خواهی، فریب، اینها رو شما نباید به بچه تون یاد بدید. بچه اونها رو بلده. شما اون بچه رو بهترین تعلیم و تربیت رو بهش بدید، از بچگی بیارید توی کلیسا، کلام رو بشنوه، هر روز راجع به حقایق کلام بهش صحبت کنید. اما در نهایت اگر خداوند دخالت نکنه، ذهن این بچه وقتی که بزرگ بشه همچنان در دشمنی با خدا هست. هرچند والدین وظیفه دارن بچه هاشون رو تربیت کنن، اما اینها هیچ کس رو اون تغییر رو درش ایجاد نمی کنه. اون فرد ممکنه بزرگ بشه، ظاهر محترمانه ای داشته باشه، اما دلش، در ذهنش، در قلبش این دشمنی با خدا هست. و این اتفاق از همون زمان ابتدای آفرینش رخ داد، زمانی که انسان، زمانی که آدم بی‌اطاعتی کرد، گناه کرد و به خاطر اون از حضور خدای قدوس رانده شد، نسل او هم تا به امروز به این مصیبت دوچارند. البته ذهن آدمی و شعورش توانایی‌های خاصی داره، کشفیات زیادی انجام داده، جهان رو به مکان بهتری مبدل ساخته، اما هنوز هم فرق هست، بی‌عدالتی هست، دزدی هست، جنایت هست و در همه نقاط دنیا رخ میده. اینها چی رو به ما ثابت میکنه؟ ثابت میکنه که یک ایراد اساسی در انسان هست. ذهن من، اندیشه من در دشمنی با خدا. به حافظه آدمی یه مدت کوتاهی فکر کنید. ببینید من همه جوک‌های کثیفی که شنیدم در زمان بچگی، همه داستان‌های بی‌تربیتی و شعرهای دنیوی، اینا همه رو بیاد دارم. سالهاست اونا رو نشنیدم اما اینا در ذهن من هست. اما کلام خدا رو که من هر روز میخونم، هر هفته میشنوم، این به سرعت فراموشش میکنم. آیا نشون نمیده که حتی حافظه ای من متأثر شده؟ این گناه حتی قوه قضاوت ما رو مورد تأثیر قرار میده، قوه تخیل ما رو مورد تأثیر قرار میده. و این نشون میده که ذهن انسان نفسانی در دشمنی با خداست. پس این تعلیمی کتاب مقدس است و امیدوارم متوجه شده باشید وقتی که کتاب مقدس به شما میگه شما گناهکار هستید، این به چه معناست؟ درسته شما کسی رو نکشتید، درسته که مال هیچ یتیمی رو بالا نکشیدید، درست اختلاس های هزار میلیاردی انجام ندادید، اما بزرگترین گناه شما اینه که شما در ذهنتون، در دل و اندیشتون با خدای حقیقی دشمنی دارید و نمیتونید از این دشمنی دست بردارید، حتی نمیتونید توبه کنید. به این دلیل که تأثیر این گناه اینقدر زیاد هست در شما و حتی قوه قضاوت شما متأثر شد. وقتی که میشنوید که ذهن شما در دشمنی با خداست، هیچ تأثیری حتی روی وجدان شما نمیذاره. شما با خودتون میگین خب من ایرادهای زیادی دارم، ولی این که ذهن من در دشمنی با خداست، نه، من این رو نمیتونم بپذیرم. ما این رو با وجدان آسوده میشنویم و از اون میگذریم. اما وظیفه یک شبان این است که با دلیل و برهان به اون افرادی که کلامو گوش میدن ثابت کنی که دوستان عزیز، این گناه شما هست، شما این که در این شرایط هستید، جرم و گناه بزرگ شما دقیقا همین هست. اون اندیشهی که خداوند به شما داده از اون استفاده می کنید بر ضد خداوند، و تنها خداوندی که می تونه اون رو متحول سازه و اون رو عوض کنه. شما 100 میلیارد دلار اختلاس و دزدی نکردید، شما هنوز حکم اعدام کسی رو صادر نکردید، شما از دیوار کسی بالا نرفتید، شما خیلی جنایت ها رو مرتکب نشدید، چون نه امکانش رو داشتید و نه ضرورتی داشتید این کار انجام بدید. اما نباید به خودتون تبریک بگید. دوستان، جرم بزرگ شما این هست، دشمنی و ضدیتی که در ذهن دارید علیه خدای حقیقی و شریعت خداوند. و خوب به این موضوع فکر کنید. دشمن خدا، خدایی که شما رو آفریده، خدایی که از بعد و تولد همه نیازهاتون برآورده کرده، خدایی که قادر مطلق هست، خدایی که جهان رو و همه چیز رو خلق کرده و ما از همه اونها استفاده میکنیم، خدایی که مرگ و زندگی ما به دست اوست، خدایی که لحظه به لحظه ما رو محفوظ نگاه داشته، آیا این دشمنی بزرگترین جنایت نیست دوستان عزیز؟ و چرا باید با خداوند دشمنی بورزید؟ او خدای محبته، او به مخلوقاتش نظر لطف داره. همین امروز که بیدار شدی دارید از رحمات او استفاده میکنید. شما دشمن خدا هستید، او میتونست جون شما رو بگیره. آیا به این علت از خدا نفرت دارید چون به شما محبت نشون میده، چون با بردباری با شما رفتار میکنه، چون بلا فاصله اتقاص اعمالتون پس نمیده؟ ما از زمان تولد از رحماتش بهره بردیم، بارها و بارها در بستر بیماری افتادیم و خداوند به ما شفا داد. 20 یا 30 سال از عمر ما میگذره، حتی یک روز هم ما گرسنگی نکشیدیم، سر سفره خداوند غذا خوردیم. آیا از اون نفرت دارید که به شما این همه محبت نشون میده؟ آیا این دشمنی منطقیه؟ دوستان به نیکی خداوند فکر کنید. تا این لحظه به شما اجازه حیات داده، میتونست به راحتی جون شما رو که دشمنش هستین بگیره، میتونست بسیاری از امکانات رو از شما بگیره. اما شما اینجا هستید، کلام رو میشنوید، خداوند پسر یگان مولودش رو به این جهان فرستاد تا برای تا روی صلیب بره و به خاطر گناهان گناهکاران رنج ببره، مسیح که پارسا بود به خاطر گناهکاران. و این محبت خداست و شما این محبت رو با دشمنی پاسخ میدید. خدایی که به شما رحمت‌های فراوانی نشون داد و در عوض شما با او دشمنی دارید. در فصل 10 انجیل یوحنا میخونیم که خداوند ما عیسی مسیح که در بین یهودیان گام برمی‌داشت، یهودیان سنگ برمی‌دارن تا مسیح رو سنگسار کنن. بعد مسیح برمیگرده به اون یهودی‌ها که سنگ برداشتن چی نمیگه؟ عیسی به ایشان پاسخ داد: از جانب پدر خود بسیار کارهای نیک به شما نمودم، به سبب کدام یک از آنها مرا سنگسار می‌کنید؟ به چه دلیلی که شما خدای حقیقی رو سنگسار می‌کنید دوستان عزیز؟ برای کدام یک از کارهای نیکش به شما؟ چه بدی از سوی خداوند به شما رسیده؟ چرا با او دشمنی دارید؟ اگر یکی به شما نان بده، شما دستشو گاز میگیرید. شما این دشمنی رو به پدر و مادرتون نشون نمیدید، از اونها ذره ای محبت دیدید. اما خداوند پدر آسمانیه، حکمت و رحمتش کامل و بی‌نهایت، و شما با او دشمنی دارید. خداوند که ذاتاً و اساساً نیک هست، ما او رو مورد نفرت خودمون قرار دادیم و دنبال بهانه‌ای می‌گردیم تا به این نفرت اضافه کنیم، براش دلیل و برهان بیاریم. به مجرد این که یه اتفاقی رخ میده که مطابق خواسته ما نیست، از اون استفاده می‌کنیم تا برای این نفرتمون دلیل بیاریم. و این دوستان بزرگترین گناه و جنایت شماست و به خاطر اونه که خداوند شما را از حضور خودش رونده. دشمنی نسبت به خدایی که پسر یگانش رو فرستاد تا برای گناهکاران بمیره، خدای محبت، خدای رحمت و نیکی ها، با این خداست که شما دشمنی دارید. و آیا این بزرگترین گناه ممکن نیست؟ کلام قادر نیست تا شنی بودن این گناه رو توضیح بده، مگر خداوند دید شما رو باز کنه تا پی ببرید که چه جنایتی رو مرتکب میشید و بعد جویای رحمت خداوند بشید تا شما رو از این وضعیت نجات بده. حالا از این تعلیم کلام چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟ اگر ذهن انسان نفسانی در دشمنی با خداست، این فرد چه چیزی داره و یا چه کاری میتونه انجام بده تا خودش رو نجات بده؟ ما چگونه ممکن از خداوند انتظار پاداشی رو داشته باشیم وقتی که در حالت دشمنی با او هستیم؟ چه شایستگی در ما هست؟ اگر من دشمن خدا هستم و او من رو به عنوان دشمنش قلمداد میکنه، من چه کاری میتونم انجام بدم تا به خاطر اون خداوند من رو نجات بده؟ زمانی که آدم آفریده شد، او در حالت کاملا بدون گناه بود. اگر همه دستورات خداوند را هم حفظ کرده بود، باز هم انجام وظیفه کرده بود و شایسته برکات خداوند نبود، زیرا خداوند همه چیز رو رایگان به او داده. اون وضعیت آدم بود. اما ما که نسل او هستیم، ما که در گناه سقوط کردیم، ما بدل شدیم به دشمنان خداوند. چگونه امکان داره حتی تصورش رو بکنیم که میتونیم با انجام یه سری اعمال مذهبی شایسته دریافت نجات بشیم؟ کتاب مقدس که یگان مکاشفه کلام خداوند هست، از ابتدا تا انتها به ما میگه که رستگاری و نجات آدمی تنها از راه فیض میسر، نه از راه انجام کارهای ثواب. غیر ممکنه اعمال نیک ما بتونه ما رو نجات بده. یه فردی که اعمال مذهبی انجام میده، سر ساعت نماز میخونه، روزهاشو میگیره، این فرد رو میشه تشبیه کرد مثل یک حیوانی که شما روی چشای اون چشمد میزنید و اینو میزنید توی آسیاب، آسیابای قدیمی، این باید بچرخه و اون سنگ آسیاب بچرخونه. حالا این ساعتها توی گرمای روز راه میره، کل روز راه میره، اما چشمای اونو که باز کنید میبینه که هنوز کنار سنگ آسیاب، یک قدم هم دور نشده. این وضعیت فردیه که اعمال مذهبی انجام میده، این به خدا نزدیک نمیشه. تنها انجیله که پیام نجات رو به ما میرسونه، تنها خداوندی که میتونه ما رو نجات بده و به سوی خودش بازگردونه. این نتیجه اول هست. نتیجه دومی که از این تعلیم کلام میگیریم این است که هر یک از افراد بشر نیاز به یک تغییر اساسی دارن. ما در گناه زاده میشیم، از طفولیت دشمنی با خدا در ذهن ما هست و خودمون هم امکان نداره بتونیم عوض کنیم. پس ما نیاز داریم تا خداوند این تغییر اساسی رو در اندیشه و دل ما ایجاد کنه. ما باید از ابتدا از حالت دشمنی بیرون بیایم و بدل بشیم به دوستان خداوند. چگونه ممکنه فردی که در حالت دشمنی با خداوند وارد ملکوت خداوند بشه؟ اصلا از اون مکان لذت نمیبره. این دشمن خداوند، دشمنش توی ملکوت، توی بهش، این چگونه میتونه اونجا بره؟ از کسی که درش تحول روحانی رخ نداده بعد از مردن آیا امکان دارین به بهش وارد بشه؟ غیر ممکن است. ابتدا باید دشمنی ذاتی ما از بین بره. ابتدا باید خداوند ما رو بدل سازه به دوستان خودش و بعد ما رو به حضورش بپذیر. اگر شما از همین امروز تمام تلاش خودتون رو بکنید، هر روز خودتون رو یک ذره بهتر کنید، هر روز بهتر و بهتر بشید، حتی 100,000 بار بهتر بشید از وضعیتی که اکنون هستید، باز هم غیر ممکنه به بهش وارد بشید. مگر اینکه ابتدا روح خداوند دلتون رو متأثر سازه و از طریق شنیدن کلامش مجاب بشید، توبه کنید و از خداوند بخواهید و التماس کنید تا شما رو از این وضعیت نجات بده، تا خداوند شما رو کاملا پاک کنه، تا دشمنی رو از دل شما ریشه‌کن کنه، تا به شما یک حیات تازه بده. و این موضوع بسیار مهم است. چقدر لازمه ما به این موضوع فکر کنیم. ما موجوداتی هستیم فانی، اما روح ما نامیراست و بدون ایمان نجات بخش من یک دشمن خدا باقی میمونم و اگر در این حالت از دنیا برم امکان نداره به جایی وارد بشم که خداوند در اونجا و ملکوتش هست و بهشت اون هست. پس باید این کار انجام بدم. آیا این واقعا وظیفه من نیست؟ وقتی که این حقیقت رو دریافتم، آیا این وظیفه من نیست که نه تنها برای نجات خودم، بلکه برای سعادت خودم، بلکه برای شادی و آسایش دنیوی خودم جویای رافتن یه راهی بشم تا با خداوند آشتی کنم؟ آیا این نشانه حماقت کامل نیست که من اینها رو نادیده بگیرم و به دشمنی ادامه بدم؟ آیا این واقعا نشونه حکمته که خداوند فیض رایگانش رو به ما عطا میکنه و ما اون رو رد کنیم؟ اگر خداوند به شما حکمت بده تا با تمام وجود به مسیح روی کنید، مسیحی که این پیام آشتی رو برای شما میاره، مسیحی که این صلح و آشتی رو برقرار کرد از طریق خون خودش، و تنها ایمان به او که میتونه شما رو از این شرایط اسفبار نجات بده، از وضعیت یک دشمن شما رو بدل سازه به یکی از دوستان خداوند، حتی بیشتر از اون، یکی از فرزندان خداوند. به مسیح فکر کنید که او که برابر با خدای پدر هست، به خاطر محبت عظیمش ملکوت رو رها میکنه، تناسخ میابه، مثل که از انسانها میگرده در حالت ضعف و ناتوانی تا گناهان ایماندارانش رو به خود بگیره. به او فکر کنید که بر صلیب شد. به او فکر کنید که هرچند توان و قدرتش رو داشت، اما اجازه داد او رو دستگیر کنند و قربانی عدالت سازند. به رنج عظیمی که او کشید فکر کنید، رنجی که قابل مشاهده نیست، اون جدایی از خدای پدر که ما باید متحمل بشیم، اون عذاب بی انتهایی که وقتی که ما از این جهان بریم باید اون رو متحمل بشیم به خاطر دشمنیمون با خدا. مسیح اون رو به خاطر تو متحمل شد، اگر اعتراف کنی که گناهکاری، اگر اعتراف کنی که دشمن خدا هستی و برای نجات به او ایمان بیاری. شما که اسیر گناهی، شما که محکومی به یک ابدیتی دور از خدا و رحماتش، شما که در ذهن و اندیشتون دشمن خدای حقیقی هستی و اگر خداوند دخالت نکنه در این شرایط خواهید بود تا به ابد با اون روح نامیراتون، بیایید و به مسیح و کفارهش برای گناهکاران فکر کنید، به مسیح ایمان بیارید. برای نجات شما خداوند هیچ شرطی رو نمیذاره. اون نیاز به اعمال شما نداره. فقط میگه به مسیح نگاه کنید و نجات یابید. مگر خداوند با روحش شما رو به سوی پسر محبوبش هدایت کنه. آمین.